هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شرمنده رادیو معارف، اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و محمد حسین آزما همانگی پخش در بخش دوم برنامه‌ها جمعه 18 بهمن ماه 1398 12 جماد الثانی 1441 هجری قمری در همین ابتدا دهه فجر انقلاب اسلامی و سال روز ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم. یاد و خاطره امام عزیز و شهدای بزرگوارمون رو گرامی میداریم. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. الان دعوت میکنم شرمنده نهضت روح الله باشید، دکتر سید حمید روحانی وقایع انقلاب اسلامی رو بیان میکنن.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. از اینکه در این ساعت برنامه نهضت روح الله رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار راجع به وقایع، جریانات و رخدادهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش تاریخی امام راحل رحمت الله علیه با شما فرهیختگان گرامی صحبت کنیم. به مدت 20 دقیقه با نهضت روح الله همراه باشید.
ما در این برنامه بزرگترین رسالتمون این هست که هم حوادث و مسائل تاریخی را مخصوصا در مورد نهضت امام و حرکت ملت ایران در اون مقطع را برای شما بازگو کنیم و شما را به راه امام، به اندیشه یاران امام و ملت قهرمان و عزیز ایران در اون مقطع کاملا آشنا سازیم و هم بتوانیم عزیزانی را که راه امام را دنبال کردند، فداکاری کردند، مبارزه کردند و در این راه شهید دادند، جوان دادند، شهید شدند، از جان و جوان گذاشتند، اینها را برای ثبت در تاریخ درستی معرفی کنیم. عزیزانی که بعد از انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند، در پیشبرد نهضت امام در اون مقطع خفقانبار نقش مهمی داشتند.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه‌های گذشته بارها به این نکته اشاره کردیم که برای پایه‌ریزی و تشکیل حکومت اسلامی خیلی‌ها از جان و مالشون گذشتن و چه فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها که نکردند. یکی از این افراد محمد علی جهان‌آرا بود که برای براندازی حکومت شاه و ایجاد حکومت اسلامی تلاش بسیاری می‌کرد. در این بخش از برنامه آقای دکتر روحانی راجع به این بزرگ مرد تاریخ انقلاب اسلامی ایران توضیحاتی میدن که با هم میشنویم.
ما در جریان حرکت نیروهای حزب اللهی در خوزستان تحت عنوان گروه حزب الله که در راه تشکیل حکومت اسلامی فعال میکردن، کسانی را میشناسیم و میبینیم مانند محمد علی جهان آرا، سید علی جهان آرا که اینها چه فداکاری هایی کردند در اون مقطع، چه زحماتی کشیدند، چه خونجگرهایی خوردند. سید علی جهان‌آرا در درگیری در همون زمان کشته شد. محمد علی جهان‌آرا ما می‌بینیم که در اون زمان حتی در اون مقطعی که رژیم با همه قدرت دنبال این بود که او را دستگیر کنه و رسماً در این مورد گزارش صادر می‌کرد، عکس او را پخش می‌کرد، او در جهت ضربه زدن به رژیم را درنگ نمی کرد، به ضربه های سنگین آنها وارد کرد. و بعد هم دیدیم وقتی که انقلاب پیروزی رسید در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی چه حماسه ها آفرید، فرماندهی کرد و در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران فداکاری هایی کرد و در این راه به شهادت رسید. این عزیزان چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب از کسانی بودند که افتخار آفریدن، حماسه آفریدن و راه امام را به درستی دنبال کردن، اسلام راستین را ترسیم کردن و راه اونها مسلمن هیچ وقت بی ره رو نخواهند موند و دائما راه اونها ادامه خواهد یافت تا روزی که این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف متصل بشه.
یکی دیگه از گروه‌هایی که در شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران نقش مؤثری داشت، گروه دختران عصمتیه بود که راه انقلاب اسلامی و دفاع از امام راحل رو دنبال می‌کردند و نقش مؤثری در براندازی حکومت شاه داشتند. البته ساواک هم در جریان این حرکت‌ها و فعالیت‌ها قرار داشت و گزارش‌هایی در این زمینه منتشر می‌کرد که یکی از این گزارش‌ها رو از زبان دکتر روحانی می‌شنوید.
ما علاوه بر این گروه هایی که خدمتتون عرض کردیم، در مورد گروه عصمتی هم برای شما توضیح دادم که علارغم فشارهایی که بر اون آمد، با اینکه دخترانی بودن محجبه در خانواده های مذهبی، علارغم فشارهایی که ساواک رو خودشون رو خانواده هایشون داشت، دستگیرشون گر به تهران گسیل داشت، اما در این حال این دختران فداکار و مخلص راه انقلاب را در راه دفاع از امام و در راه تشکیل حکومت اسلامی به شدت دنبال کردند و حتی در اون مقطعی که انقلاب اوج گرفته بود، اینها هواداران خودشون را دعوت می‌کردند که به صحنه بیان، دست به تظاهرات بزنن و در پیروزی انقلاب نقش بسیار اساسی و مهمی داشتن که در اطلاعی قبلی به اون اشاره کردن. می‌بینیم که در این گزارش تحت عنوان فعالیت دختران عصمتی آورده است که اخیراً دختران عقیل‌زاده و جهان آرا، این جهان آرا صدیقه جهان آرا است که خواهر شهید محمد علی جهان آرا است، که در مکتب همین برادران عزیزشون رشد یافتند و مبارزه را پی گرفتن و حماسه آفریدند، و ملیحه میر بهریسی و بتول کازرونی ضمن تماس با دوشیزگان و بانوان مقیم خرمشهر مبادرت و تبلیغ و نفع روحانیون و علیه دولت می نمایند و آنان را تشویق می کنند چنانچه در آینده در خرمشهر فرصتی به دست آمد می توانند به صورت دست جمعی به تظاهرات بپردازند. دختران مذکور سعی دارند با همکلاسان خود به طور انفرادی به مذاکره پرداخته و گاهی جهت گفتگوی بیشتر با آنان به منزل موسوی زاده که یکی از بستگان معصومه اژدرافشار می باشد برده و درباره وقایع اخیر کشور به بحث و گفتگو می پردازند. مذاریشم به نظرشم به این همون کسی گزارش رو داده، پادو ساواک آورده که دختران عصمتیه تحت تاثیر تبلیغات سوء معصومه اژدرافشار و وقایع اخیر کشور مبادرت به چنین اعمالی می نمودن. وقایع اخیر کشور این از جریان 19 دی شروع شده و بعد 29 بهمن و اون شهرلوم های زنجیری که کشور را به حرکت در آورد. نظری یک شنبه که به اصطلاح مدیر و مسئول عملیات موافق این مأمور گزارشگر هست، او آورده که با توجه به دسترسی منبع امکان صحت خبر وجود دارد، به منبع آموزش لازم جهت مراقبت از اعمال و رفتار دختران منظور داده شد. افراز یعنی اسم مستعارشه. نظریه دوشنبه که از موافق اوست میگه با توجه به نظریه یک شنبه نتایج حاصله متعاقباً به عرض خواهد رسید. همچنان که در برنامه گذاشتم عرض کردم، رژیم شاه از این گونه حرکت‌های انقلابی مذهبی که هدف داره و دنبال تشکیل حکومت است به شدت وحشت داشت و لذا سعی می‌کرد که به هر نحویه این گونه تشکیلات را شناسایی کنه، سرکوب کنه، قلع و قمع کنه و به اصطلاح خودش را و تاج و تخت شاه را از این مخمصه نجات بده. اما برعکس شد، این حرکت‌ها به گونه جلو رفت و دیدیم که رژیم شاهنشاهی رو منقرض ساخت. این حرکت هدفداری بود که توانست رژیم را واقعا به زانو در بیاره. بلا اون حرکت های کور نامعلومی که مشخص نبود چه میخواد بکنه، گاهی حرکت مسلحان را دنبال میکرد، گاهی اعلام میکرد که حرکت مسلحان راه به جایی نمیبره، گاهی خواهان سرنگونی شاه بود، گاهی هوادار مبارزات پارلمانتاریستی بود. اینها به اصطلاح جریان هایی بود که هدف مشخصی نداشت و راه مشخصی دنبال نمیکرد. لذا این حرکت های هواداران حکومت اسلامی در پیشرفت نهضت و به ثمر رسوندن انقلاب نقش بسزایی داشت. این گروه ها تنها به اون چی که تا الان گفته شد گروه هایی که در خوزستان تشکیل شد محدود نبود.
یکی دیگه از گروه هایی که برای تشکیل حکومت اسلامی پافشاری می کرد گروه ابازر بود که انگیزه اصلیش ادامه دادن راه امام بود، ولی به شدت به حمله مسلحانه تأکید می کرد، در حالی که امام با این قضیه موافق نبود. در این بخش از برنامه با اسامی بعضی از اعضای این گروه آشنا و متوجه می شیم که این گروه با چه کسانی در قم در ارتباط بودند و از کدومی که از بزرگان دین دستور می گرفتن. در انتهای این بخش هم تفاوت دیدگاه امام راحل و بعضی پیروانشون رو در زمینه استفاده از اسلحه میشنویم که فکر میکنم برای شما شنوندگان عزیز جالب باشه.
گروه دیگری که باز در راه تشکیل حکومت اسلامی و پاخواست گروه ابازر بود که در نهاوند این گروه تشکیل شد و در راه تشکیل حکومت اسلامی حرکت کردند. انگیزه اینها از آغاز ادامه راه امام و تشکیل حکومت اسلامی بود که در این زمینه کسانی که در این راه قدم گذاشتن اسامیشون تا اونجا که در دست هست عباد الله خدا رحمی، بهمن منشد، ولی الله سیف، روح الله سیف، حجت الله آورزمانی، علی رضا کرم علی، اینا بنیانگذار گروه ابازر بودن که در سال 1351 در نهاوند تشکیل شده. 16 آبان 1351 مصادف بود با عید فطر 1392 هجری قمری، اینها رسما با هم جمع شدند و گروه تشکیل دادند و گروهشون شکل گرفت. اولین برنامه‌شون این بود که در جهت مبارزاتی که می‌خوان دنبال کنند از عالمان دینی و از یاران امام دستور بگیرند، الهام بگیرند و کمک بگیرند. و در این زمینه از شخصیت هایی که در قم گروه ابازر با آنها مربوط بودن آیت الله ربانی شیرازی بود، آیت الله شیخ علی قدوسی شهید و مرحوم حجت الاسلام المسلمین مرحوم فاکر، اینا از کسانی بودن که گروه ابازر با اینها مستقیما در ارتباط بودند. اهداف این گروه مشخص، اولش پیروی از امام و اجرای فتاوایشون، دوم برپایی حکومت اسلامی و سوم تلاش در راه دست بردن به اسلحه و حرکت مسلحانه در راه سرنگونی رژیم شاه. معتقد به حرکت مسلحانه بودن. این نکته رو باید همینجا عرض کنم که علارغم این که امام به حرکت مسلحانه اعتقادی نداشت و بر این نظر بودن که نیازی به حرکت مسلحانه نداریم، در برنامه‌های قبلی من عرض کردم که امام به طور کلی حرکت مسلحان رد میکردن، ولی در این حال پیروان ایشون کمتر به این نظر امام اعتقاد داشتن، باور نمیکردن که بدون دست بردن به اسلحه بتوان نظام شاهنشاهی را مقرر ساخت. لذا در حوزه های علمیه از جمله خود من تا وقتی که در ایران بودم، حتی در وقتی در نجف بودم، نمیتوانستم این مسئله رو باور کنم که بدون دست بردن به اسلحه و حرکت مسلحانه بشه رژیم شاه را سرنگون کرد. وقتی که سازمان مجاهدین خلق اعلام موجودیت کردن و حرکت کردن و دست به اسلحه بردن، ما دائما از امام خواهش میکردیم که مثلا این گروه را تایید کنند. ما از چند جهت تاییدشون نمیکردن. اول از این جهت که اینها منحرفند، اعتقادات اساسی به اسلام ندارند، و دومی که میفرمودن اصلا حرکت مسلحانه راه به جای نمیبره. حتی خودشون به من فرمودن که وقتی که نمایندگانی از طرف این سازمان آمدن نزد من، به اونها گفتم که خودتون رو به هلاکت میرسونید، راه به جای نمیبرید. این بود که امام به شدت با این مسئله مخالف بود، اما متاسفانه کسانی که سر در راه امام داشتن نتوانسته بودن اون خواسته امام را، برنامه امام را به درستی درک کنند. گروه حوازن هم به شدت طرفدار حرکت مسلحانه بود، برای دست آوردن اسلحه پول لازم رو نداشت. به این نتیجه رسید که باید مأموران نیروهای انتظامی را به یک نحوی خلی سلاح کنه. در شهرهای مختلف گردش کردن، بررسی کردن، ارزیابی کردن، دیدن که مثلا در بعضی از این شهرها مانند قم توانستن شناسایی کنن مأمورین گشت را که در جای خلوتی هستند. در زیر گذر خان یه منطقه بود تقریبا خلوت بود، سعی کردن که در یک شای معینی ظاهر در شای 26 تیر ماه 1152 بود که رفتن سراغ پاسبانی که اونجا کشیک میداد. او در حالی که مورد حمله قرار گرفت بود چند تا فریاد کشید، مأمور دیگه‌ای که اون نزدیکی ها بود مطلع شد، به سوی اینا حمله کرد و درگیری مسلحانه بهشون وجود آمد. پاسبان گشت به سوی اونها تیراندازی کرد، اونها در مقابل به او تیراندازی کردن و در نتیجه با صدای تیراندازی که بلند شد مأمورین ساواک هم آمدن به صحنه و دو تن از گروه عوازر به نام ولی الله سیف و عباد الله خدا رحمی در این قضیه مجروح شدن و دستگیر شدن. در بازجویی معلوم شد که اینها با آیت الله ربانی در ارتباط هستند و در نتیجه آیت الله ربانی دستگیر شد، مورد بدترین شکنجه قرار گرفت. و ما در این زمینه چون الان وقتمون تمام شد در برنامه آینده توضیح بیشتری خواهیم داد. و سلام.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلبل شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان گرامی، به انتهای برنامه این هفته رسیدیم. از اینکه با برنامه خودتون نهضت روح الله همراه بودید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهاداتون قرار میدید سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. اگه خاطرات یا مستنداتی درباره انقلاب اسلامی ایران دارید برای ما ارسال کنید و در بهبود کیفیت برنامه همکاری داشته باشید. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. در این لحظه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه آینده و سلامی دوباره، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این جایی این جایی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. مبر شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی.
یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله گرامی باد. نهضت روح الله رو شنیدیم و صحبت‌های دکتر سید حمید روحانی در این برنامه. در ادامه بخش دوم رادیو معارف اندیشه ها رو تقدیمتون می‌کنیم، بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش به پیشگاه پروردگار مهربان. هزاران درود بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه اندیشه ها. همان گونه که می‌دانید، همایش‌های متعددی در مراکز علمی پژوهشی برگزار می‌شود و ما خدمتگزارانتان در گروه فقه و اندیشه رادیو معارف آنها را در مجموعه اندیشه‌ها تقدیمتان می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
در برنامه گذشته بخش‌هایی از سخنرانی‌های هماندیشی اساتید حوزه علمیه قم در مورد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را پخش کردیم. این هماندیشی را حوزه علمیه قم با حضور استادان و فرهیختگان برگزار کرد. در برنامه گذشته سخنان حجاج اسلام، بنیادی، بطحایی، احمدی فقیه یزدی، میردامادی و هاشمی را درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پخش کردیم. در این برنامه نیز دومین بخش از سخنرانی های این هماندیشی را پخش می‌کنیم. در برنامه گذشته گفتیم در بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دقت شود که مبانی فکری انقلاب اسلامی چیست و به صورت ویژه این مبانی در اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی چه جایگاهی دارد. همچنان با برنامه اندیشه ها همراه باشید و در ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر شفیعی را درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بشنوید.
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که با تکیه بر گام اول هست روی هفت محور رهبر معظم انقلاب به نظرم چشمانداز آینده رو تبیین کردن که من در اینجا با توجه به حوزه مطالعاتم و فعالیتم خواهم بگم همه این چشماندازها و ابعاد هفتگانه توسعه و پیشرفت مبانی دینی و قرآنی از کتاب و سنت داره و اگر میشد که در این 40 سال ما همه زندگیمون رو بر پایه قرآن و سنت ترسیم میکردیم، شاید الان چند برابره حجم پیشرفت هایی که داشتیم. ما شاهد پیشرفت های گوناگونی در عرصه های علم و فناوری، در حوزه اقتصاد و در حوزه توانمندی نظامی و در حوزه فرهنگ و امثال اون بودیم. اما اون چی که نگران کننده هست اینه که ما تمدنی رو که در واقع تعریف کردیم در برابر تمدن غرب بر پایه قرآن و اطرت پیش نمیره. اون چه که ما پیشرفت داریم در واقع همون راهکارهای عملکردی ما به قرآن و اطرت هست، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه فرهنگ که بحث سبک زندگی رو اینجا مطرح کردن. اینجا دوستان صحبت کردن، ببینید ما الان نارضایتی هایی که در جامعه داریم به خاطر استیلا و سیطره حکومت دینی نیست. تمام ناراحتی و نزاعات مردم به خاطر نبودن اعمال دستورات دینی در جامعه هست. این نشون میده که ما تو این 40 سال اگر در حوزه تلاوت و تجوید و ترتیل قرآن پیش رفتیم، در حوزه عمل به قرآن ضعیف بودیم، که اینجا در این چشم انداز 40 سالم این مسئله رو میبینیم. قرآن سفره آماده است که خدا مقابل ما گذاشته. پیامبر اسلام فرمود ان هذا القرآن معدوبت الله، معدوبه یعنی سفره رنگین آماده. ما میخوایم همش از طرف دین خودمون حرف بزنیم، دین همه حرفا رو زده، لازم نیست که ما به سفره دین چیزی رو بیافزاییم. وقتی آدم توی یک سفره مجلل یه میهمانی مجلل میره، از خود چیزی نمیبره به این سفره اضافه بکنه. ما به همون میزانی که در حوزه کتاب و سنت قرآن اطرت حرف داریم، همونها رو نهادینه میکردیم، چه در بحث سبک زندگی اسلامی، چه در بحث اقتصاد، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه ما بخشش رو که حالا در افهام عمومی هم هست، بخشی از اینها رو تو بحث اعداد مبارزه با کفار عملی کردیم، امروز تو دنیا حرف داریم. تو حوزه اقتصاد هم همین گونه بود، تو بحث سبک زندگی هم همین گونه بود. دائما می‌خوایم با غرب رقابت کنیم، در حالی که اونها به یک تجربه ناموفقی در این دو سده اخیر تو بحث فرهنگ سازی رسیدن. اون چی که قابل توجه هست در اینجا، اولا تبیین مبانی قرآنی این گام دوم هست که باید به اصطلاح بهش جدی پرداخته بشه. بعدم در بخش سیاست در آیات سوره مبارکه ممتحنه تمام چشمانداز حوزه سیاست خارجی ما تبیین شده. دین کلیگویی نکرده، دیگه ما کلیگویی کرده باید جزئیات خودم، نه، دین هم خطوط کلی بخش سیاست و اقتصاد و فرهنگ و دانش رو، همه اینا رو تبیین، هم در واقع اون خطوط جزئی برنامه های زندگی رو در تمام حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ تبیین کرده، که در واقع راهکار همه ما بازگشت به این کتاب عزیز و این قرآن حکیم هست، که ما سیر تحول و تمدن شکوفایی در واقع حکومت دینی رو وقتی میبینیم از صدر اسلام تا حالا، تا اونجایی که حکومت‌های اسلامی به بر پایه قرآن پیش رفتن، ما سیر سعودی تمدن اسلامی رو مشاهده می‌کنیم که در واقع اوج شکوفاییش تا قرن دوم و سوم و چهارم هست، که در واقع جامعه دینی و حکومت‌های دینی در بخش‌های مختلف شاهد رشد و صعود در واقع فعالیت‌ها هستند. و از اونجایی که دیگه قرآن از محور زندگی و اقتصاد و سیاست و فرهنگ جدا میشه و از نقش محوری رو از دست میده، شاهد انحطاط و سقوط تمدن اسلامی هستیم، که در واقع اوج این انحطاط رو در دوران حمله مغول و استیلاء مغول ها بر جهان اسلام مشاهده میکنیم. دیگه از هیچ چیزی اثری و نمودی باقی نمیمونه. مسئله که باز در اینجا قابل توجه هست اینه که ما در گام دوم به نظر میرسه که باید دستاوردهای گام اول رو در واقع شمارش کنیم، ببینیم چه دستاوردهای مهمی داریم و چه چالش هایی در گام اول ما داشتیم. گاهی مشاهده میشه که ما وقتی میخوایم گام دوم رو شروع بکنیم، میخوایم تمام دستاوردهای گام اول رو نادیده بگیریم. این نادیده انگاشتن دستاوردها و زحمات دیگران به نظر میشه یکی از بزرگترین چالش های انقلاب ما هست. ما میبینیم امروز مثلا در حوزه قوه مجریه وقتی یه جریان رو کار میاد، همه همش تخریب جریان قبلیه، تا وقتی که میخواد خودش کار کنه دیگه وقت خودش هم تمام شده. در قوه قضایی هم متاسفانه باز شاهد همین ماجرا هستیم، میبینیم یه کسی که میاد میخواد تمام دستاوردهای در واقع جریان قبل رو نادیده و تمام اون رو تخریب کنه و این دیوار رو بکوبه و پودر کنه و بعدم دیگه وقت خودش به پایان میرسه. به نظر میرسه که رهبر معظم انقلاب در این بیانیه گام دوم که به زیبایی و جامعیت و شفافیت به همه بخش ها اشراف احاطه داشتن، بخش مهمش دستاوردهای مهم ما در گام اول هست، که به نظر میرسه مطالعه روی این بخش که ما چه دستاوردهایی در گام اول داشتیم بسیار مهم هست. با توجه به اون داشته ها ما گام دوم رو قوی‌تر و جامع‌تر و در واقع کامل‌تر باید برداریم. امیدواریم خدای بزرگ در این گام دوم هم مثل گام اول ما رو کمک بکنه و در پرتو به عنایات حضرت حق باشیم. غربی ها سیاست هاشون رو